گزارش می شود هلیکوپترهای جنگی ایالات متحده روز دوشنبه به مواضع نظامی طالبان در نزدیکی کابل حمله کردند. خبرگزاری اسلامی افغان مستقر در پاکستان که با طالبان همسوست همچنین گزارش داده است که مواضع طالبان در تپه‌های اطراف کابل هدف آتش توپخانه و رگبار سنگین گلوله قرار گرفتند. خبرگزاری یاد شده گفت که جت‌های ایالات متحده اطراف کابل و جبهه شمالی آن و نیز مناطقی در قندهار و مزار شریف را بمباران کردند. از سوی خبرگزاری باختر که در اداره طالبان است گفت بر اثر این حملات 15 تن کشته و 22 تن زخمی شدند. این گزارش ها مورد تایید منابع مستقل قرار نگرفته است. مقامات ایالات متحده همواره ادعاهای طالبان دائر بر تلفات گسترده غیر نظامیان را کذب یا اغراق‌آمیز خواندند و آن را رد کردند. در واشنگتن روز یکشنبه افسر ارشد نظامی ایالات متحده ژنرال ریچارد مایرز گفت که ایالات متحده برای بالا بردن دقت عمل عملیات نظامی خود نیروهای بیشتری را در افغانستان مستقر می کند. وزیر دفاع ایالات متحده دونالد رامسفیلد روز دوشنبه بار دیگر گفت که نبرد جهانی با تروریسم جنگی طولانی خواهد بود. با این وجود وی گفت این نبرد نافرجام نخواهد بود. در یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی در دهلی نو با وزیر دفاع هند جورج فرناندز، دونالد رامسفیلد گفت که نبرد بر ضد تروریسم جهانی است و فراتر از افغانستان و شبکه تروریستی القاعده است.
This is much bigger than Afghanistan. The president has said that repeatedly. I've said it repeatedly. Afghanistan happens to be the first problem because that the Al-Qaeda organization.
دونالد رامسفیلد به منظور تحکین حمایت از مبارزه جهانی بر ضد تروریسم سفر 3 روزه‌ای به کشورهای روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان و هند به عمل آورد. وزیر دفاع هند در دیدار با دونالد رامسفیلد خواستار اقدامات شدیدتری علیه چریکایی شد که در پاکستان مستقرند و در کشمیر علیه هند فعالیت می‌کنند و همچنین خواهان همکاری‌های دفاعی با ایالات متحده شد. برهان‌الدین ربانی رئیس جمهوری پیشین افغانستان در جبل السراج واقع در شمال کابل از یگانهای نیروهای جبهه متحد افغانستان بازدید کرد. برهان‌الدین ربانی که سازمان ملل وی را همچنان به عنوان رهبر قانونی افغانستان می‌شناسد، در جریان بازدیدش از سربازان نیروهای جبهه متحد افغانستان طی سخنانی گفت که آنها در برابر به گفته وی مثلث شوم پاکستان، طالبان، اسامه بن لادن از کشورشان دفاع می‌کنند. وی همچنین در سخنان خود از احمد شاه مسعود فرمانده نیروهای جبهه متحد افغانستان که اندکی پیش از حملات تروریستی 11 سپتامبر به ایالات متحده کشته شد، یاد کرد و خاطره وی را گرامی داشت. در این مراسم برخی از سربازان تصاویر فرمانده احمد شاه مسعود را به دست داشتند. صدر اعظم آلمان گرهارد شرودر میگوید رهبران اتحادیه اروپا در پشتیبانی از عملیات ضد تروریستی در افغانستان همچنان متحدند و خواهان آتش بس نیستند. گرهارد شرودر یک شنبه شب در جلسه‌ای که با شرکت نخست وزیران بریتانیا، اسپانیا، ایتالیا، هلند و بلژیک و نیز با حضور رئیس جمهوری فرانسه ژاک شیراک و نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا خاویر سولانا برگزار شد شرکت داشت. گرهارد شرودر روز دوشنبه در پی بازگشت به برلین گفت رهبران اتحادیه اروپا توافق کردند که جنگ با تروریسم باید بر هدف خود متمرکز بماند. صدر اعظم آلمان گفت آتش‌بس به طالبان در افغانستان امکان خواهد داد به تجدید قوا بپردازد و این مسئله مناقشه را به درازا خواهد کشاند. نخست وزیر بریتانیا تونی بلر و رئیس جمهوری فرانسه ژاک شیراک قرار است در هفته جاری در واشنگتن با پرزیدنت جورج واکر بوش دیدار و گفتگو کنند. دبیر کل اتحادیه عرب عمرو موسی از عرب خواست نسبت به گفتگوهای جدید صلح با اسرائیل هوشیار باشند. عمرو موسی اسرائیلی ها را به شکستن عهدهای گذشته خود متهم کرد و گفت مذاکره کنندگان باید اساس هر گونه گفتگوهایی را بر اهداف مشخص و دریافتهای درست از مسائل قرار دهند. اتحادیه عرب روز دوشنبه در قاهره اطلاعیه‌ای را همراه با اظهارات عمرو موسی انتشار داده است. در همین حال ارتش اسرائیل میگوید نیروهایش روز دوشنبه از شهر فلسطینی کلکیلیه خارج شدند. با این وجود نیروهای اسرائیلی همچنان بخشهایی از سه شهر دیگر فلسطینی، تولکارم، جنین و رام الله را در اشغال خود دارند. به دنبال سوءقصد ماه گذشته به یک وزیر کابینه اسرائیل، نیروهای اسرائیلی شش شهر را در کرانه باختری اشغال کردند. ایالات متحده، کشورهای عرب، از جمله مصر و اردن خواستار بازگشت به میز مذاکرات شدند. رهبران کشورهای آسیای جنوب شرقی که در برونای گرد هم آمدند، نسبت به کشته یا زخمی شدن غیر نظامیان بر اثر عملیات نظامی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. سلطان برونای حسنال بولکیا این مطلب را در یک کنفرانس خبری در جریان اجلاس سالانه 10 عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا موسوم به آسان بیان داشت. رهبران آسان روز یک شنبه در برونای در اطلاعیه مشترکی تروریسم را محکوم کردند، اما اشاره‌ای به عملیات نظامی در افغانستان نکردند. بالغ بر نیمی از جمعیت 500 میلیونی منطقه جنوب شرقی آسیا را مسلمانان تشکیل می‌دهند. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد محمد خاتمی رئیس جمهوری به منظور شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تصویب دستور کار جهانی گفتگوی تمدن‌ها طی هفته جاری راهی نیویورک می شود. حمیدرضا آصفی روز دوشنبه در تهران به خبرنگاران گفت رئیس جمهوری ایران در سخنرانی خود در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل آخرین دیدگاه‌های ایران در زمینه گفتگوی تمدن‌ها و تحولات بین‌المللی را مطرح خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت قرار است سند جهانی گفتگوی تمدن‌ها که طی مذاکره با سایر کشورهای عضو سازمان ملل و با تلاش‌های فشرده فکری، آکادمیک و دیپلماتیک آماده شده است در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب برسد. و معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایران گفت با توجه به سرعت و جهش پدیده جهانی شدن، جمع‌آوری ماهواره مشکلی را در کشور حل نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، شعبان شهیدی روز دوشنبه در بوشهر گفت اگر برنامه‌های جاذب ملی که به گفته وی با دین و سنت آغشته است تولید شوند، نباید از جهانی شدن ترس داشت. وی رفع مشکل را زمانی دانست که برنامه‌های تلویزیونی کشور از جاذبه‌های لازم برای مخاطبان برخوردار باشند و افزود در آن صورت قطعاً کسی به سمت برنامه‌های ماهواره نخواهد رفت.
تازه ترین خبرهای ایران و جهان را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبر حدود 52 دقیقه دیگر. روز یک شنبه ایران در حالی مراسم 13 آبان را پشت سر گذاشت که روزنامه‌های جناح اصلاح طلب تقریباً به گونه‌ای مشابه به این مراسم توجه چندانی نشان ندادند. این موضوع مشاهده و گزارش خبرنگار خبرگزاری فرانسه از تهران است که از بازتاب‌های مطبوعاتی مراسم 13 آبان گزارش داده است. سیاوش اردلان نگاهی دارد به این گزارش.
پوشش اندک مطبوعات 2 خردادی راجع به مراسم 13 آبان توجه خبرنگار خبرگزاری فرانسه را به خود جلب کرده است. این خبرگزاری می نویسد مطبوعات اصلاحگرای ایران به مراسمی که روز یکشنبه 13 آبان در تهران برگزار شد بی توجهی کردند و در عوض بر روی مسئله ایجاد رابطه با آمریکا تمرکز کردند. خبرگزاری فرانسه یادآوری می کند که مراسم 13 آبان سازماندهی شده از طرف سازمان تبلیغات اسلامی به سختی مورد اشاره روزنامه‌های اصلاح طلب قرار گرفت. اما همین روزنامه‌ها این گفته بهزاد نبوی از چهره‌های شاخص جناح اصلاحگرا را بازتاب دادند. بهزاد نبوی گفته بود اصلاحگرایان با همه دنیا به جز اسرائیل می‌خواهند رابطه داشته باشند. برعکس برخورد مطبوعات اصلاحگرا با مراسم 13 آبان، روزنامه‌های جناح محافظه‌کار بیشترین عناوین صفحات اول خود را به گزارش دادن این مراسم اختصاص دادند. از جمله روزنامه قدس که در صفحه اول خود چنین تیتر زد: ملت ایران با آمریکا نگفت. خبرنگار خبرگزاری فرانسه به نکته دیگر هم در جریان ماوقع دیروز 13 آبان در تهران نیز اشاره کرده و آن تحریم مراسم 13 آبان از طرف اکثر انجمنها و تشکلهای دانشجویی بود که به جای شرکت در راهپیمایی‌های برنامه‌ریزی شده همایش‌های جداگانه را برای بحث درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی برگزار کردند. به تخمین خبرنگار یاد شده در تهران حدود 15,000 نفر از جمله دانش آموزان 10 سال به بالای مدارس پایتخت در راهپیمایی 13 آبان شرکت کردند. هفته گذشته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با رد هر گونه مذاکره با آمریکا حرکتی که برخی چهره‌های جناح اصلاحگرا کوشیدن انجام دهند را متوقف کرد، حرکتی که با اظهارات ابراهیم وای سلامی از نمایندگان دوی خردادی مجلس راجع به لزوم مذاکره با آمریکا در مورد بحران افغانستان شروع شد. ابراهیم وای سلامی عضو کمیسیون ویژه مجلس در مورد بحران جاری منطقه است. اظهارات آقای وای سلامی حتی پیش از آن که ترویحاً از طرف آیت الله خامنه ای محکوم شود، از طرف خود همکاران آقای سلامی در کمیسیون ویژه مجلس نیز رد شد، تا آنجا که احتمال تعطیلی کمیسیون یاد شده می رود. اما در همین حال کمیته در قوه قضاییه که برای برخورد با نظراتی که بر خلاف نظر آیت الله خامنه ابراز می شود اعلام کرد به زودی دستور کار خود را به اطلاع افکار عمومی خواهد رساند. با وجود تمامی فشارهای از بالا علیه موضوع رابطه با آمریکاست که خبرگزاری فرانسه از حرکت خلاف این جهت در سطوح پایین‌تر جامعه خبر داده است.
همچنان از رادیو آزادی در کنار شما هستیم با گزارش‌ها و گفتگوهایی در ایران و درباره ایران. مجلس شورای اسلامی اصلاحیه طرح ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و بیوت مراجع تقلید را دیروز تصویب کرد. بر اساس این طرح نیروهای نظامی و انتظامی برای ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و حوزه‌های علمیه در تهران نیاز به حکم دادستان کل کشور دارند و در استان‌ها به حکم عالی‌ترین مقام قضایی. همکارمان مینا بهارمست در این زمینه با سینا مطلبی روزنامه‌نگار در تهران گفتگو کرده است.
آقای مطلبی، در طرح قبلی که مجلس شورای اسلامی در مورد حفظ حریم دانشگاه‌ها و بیوت مراجع تعیین کرده بود، چه نکته خاصی بود که با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد؟
طرح قبلی مجلس که تحت تأثیر احساسات برانگیخته مردم پس از حمله نیروهای انتظامی و لباس شخصی به کوی دانشگاه مطرح شده بود، ورود نیروهای انتظامی رو به حریم دانشگاه ها، حوزه های علمیه و بیوت مراجع ممنوع می کرد. در واقع این طرح یک مسئله ای رو و یک حرمتی رو که در عرف سیاسی و حقوقی ایران همیشه پذیرفته شده بود به صورت قانون در می آورد و بر اون تأکید می کرد. ما حتی قبل از اینکه این تحت تصویب برسه از لحاظ عرفی ورود نیروهای انتظامی به محیط های دانشگاهی رو پذیرفتنی نمیدونستیم و حتی بعد از این اتفاق که در کوی دانشگاه افتاد همه بر این عرض تاکید کردند. شورای نگهبان این طرح رو در واقع به دلیل اینکه در اون تبعیض میدید رد کرد، یعنی گفت ما نمیتونیم برای دانشگاه ها و محیط های دانشگاهی تبعیضی قائل بشیم نسبت به سایر محیط ها و اگر مجرمی در اونجا مستقر بشه ما نمیتونیم از نیروی انتظامی بخواهیم که وارد نشه و عمل نکنه. حتی صحبت‌هایی که شد برای اینکه نیروی انتظامی با اجازه ریاست دانشگاه بتونه وارد بشه هم فایده ای نداشت و این تحت رد شد در شورای نگهبان.
در طرحی که الان نمایندگان اون رو به اصطلاح اصلاح کردن تا شرایط شورای نگهبان برآورده بشه، نیروهای انتظامی میتونن با مجوز دادستان کل وارد دانشگاه بشن. شما در این طرح آیا نکته مثبتی رو میبینید؟
در ظاهر این طرح اصلاح شده محدودیتی رو برای نیروهای انتظامی در نظر گرفته و ورود اونها رو به محیط‌های دانشگاهی محدود به شرایطی کرده. تحت این شرایط نیروهای انتظامی برای ورود به دانشگاه ها و حوزه های علمیه در تهران نیازمند مجوز دادستان کل کشور هستند و برای ورود به این محیط ها در شهرستان ها نیازمند مجوز عالی ترین مقام قضایی استان یعنی رئیس دادگستری استان هستند. اما با توجه به شرایطی که ما در قوه قضاییه میبینیم به ویژه در شهرستان ها خطراتی تجمعهای دانشجویی را تهدید خواهد کرد، چون من تصور نمی کنم که نیروی انتظامی برای کسب مجوز عالی‌ترین مقام استان چندان مشکلی داشته باشه و محیط امنی که در دانشگاه ها برای تجمع های دانشجویی و ابراز نظرهای سیاسی وجود داشت آشفته خواهد شد. من فکر میکنم اگر نمایندگان وقتی پافشاری شورای نگهبان رو دیدن پا پس میکشیدن و اصلا این طرح رو مسکوت میگذاشتن شاید بهتر میبود، چون از یک طرف اون عرف باقی میموند و همچنان ما اون حرمت عرفی رو میتونستیم برای دانشگاه ها قائل باشیم و از سوی دیگر تمام مسئولیت مسکوت ماندن طرح رو بر دوش شورای نگهبان میگذاشتن. ولی در شکل فعلی مجلس اصلاح طلب خودش مسئولیت وقایعی رو پذیرفته که امکان داره با تصویب این طرح و قانونی شدن اون پدید بیاد و در واقع فضای دانشگاه ها رو ناامن بکنه و تحت کنترل نیروهای نظامی و انتظامی قرار بده.
در مورد بیوت مراجع چه تغییرات خاصی داده شده؟
در مورد بیوت مراجع در طرح فعلی اون رو منوس مجوز دادستان کل کشور دونستند. قبلا هم ما همین حرمت عرفی رو برای بیوت مراجع داشتیم، یعنی با اینکه هیچ جا قانون ورود نیروهای انتظامی به منزل مراجع یا محل درس اونها رو ممنوع نکرده بود، اما این نکته چنان حساسیت برانگیز بود که معمولا نیروهای انتظامی از چنین چیزی پرهیز می کردن. با توجه به این که اگر در شرایطی قرار باشه که با مرجعی برخورد بشه و به خانه اون وارد بشه چنین چیزی حتما در سطوح عالیه نظام مورد توافق قرار می گیره، بنابراین فکر نمی کنم مجوز دادستان کل کشور چندان تغییری هم در این روند بده و در واقع مانع سختی برای نیروی انتظامی باشه.
به این ترتیب با اصلاحاتی که نمایندگان مجلس در طرحهایی که بعد از انتخابات 29 بهمن به مجلس ارائه میدن دارن به وجود میارن برای که نظر شورای نگهبان را در نظر بگیرن، ظاهرا نمایندگان مجلس به مقدار زیادی دارن عقب نشینی میکنند.
بله، به نظر میرسه که مجلس تصمیم گرفته به منظور اینکه لااقل بتونه روند قانونگذاری رو ادامه بده به نوعی با نظرات شورای نگهبان کنار بیاد و وارد یه تعاملی با نیروهای مخالفی بشه که به هیچ وجه نتونستند یک حتی اقلیت قدرتمند رو در مجلس ششم تشکیل بدن و این نکته شاید بتونه دست مجلس رو بر قانونگذاری و تدوین قوانینی مثل قوانین احزاب و مطبوعات باز بذاره، اما در واقع اعتبار اون رو به عنوان مجلس اصلاحات و سخنگوی اصلاحات در جامعه خدشه‌دار خواهد کرد.
طرح ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاه‌ها و بیوت مراجع. سینا مطلبی با مینا بهارمست از رادیو آزادی گفتگو می‌کرد.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 20042-21-12-26-10 20402-21-12-26-10
رضا محمدی، برادر منوچهر و اکبر محمدی، دو تن از دانشجویانی که در پی حادثه کوی دانشگاه تهران بازداشت شدند، به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که برادرانش اعلام کردند در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیتشان از 15 آبان ماه دست به اعتصاب قضا خواهند زد. گلناز اسفندیاری ضمن گزارشی در مورد آخرین وضعیت دانشجویان دربند و نیز وضعیت عباس امیر انتظام، قدیمی ترین زندانی سیاسی ایران، با محمد علی صفری وکیل او گفتگو کرده است.
منوچهر و اکبر محمدی دو تن از سرشناس‌ترین دانشجویان دربند اعلام کردند که در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیتشان از روز 15 آبان اعتصاب قضا خواهند کرد. از حادثه کوی دانشگاه تهران بیش از 2 سال می گذرد و همچنان شماری از دانشجویانی که در جریان حمله نیروی انتظامی و لباس شخصی ها به کوی دانشگاه و یا سرکوبی تظاهرات خیابانی بازداشت شدند در زندان به سر می برند. اطلاع دقیقی از نام، شمار و وضعیت بازداشت شدگان موجود نیست و ناظران می گویند مطبوعات ایران هم دانشجویان زندانی را به فراموشی سپردند. در جریان رسیدگی به پرونده کوی دانشگاه، سنگین ترین احکام برای احمد باطبی و منوچهر محمدی و برادر جوانترش اکبر محمدی صادر شد. احمد باطبی دانشجویی که عکسش با پیراهن خونین در دست در مطبوعات سراسر جهان منتشر شد و منوچهر محمدی هر دو در شکایتنامه هایی به کمیسیون اصل 90 مجلس گفتند که تحت آزار و اذیت روحی و جسمی قرار گرفتند. محمد علی صفری وکیل شماری از دانشجویان زندانی از تصمیم اعتصاب قضای منوچهر و اکبر محمدی اظهار بی‌اطلاعی می‌کند، اما می‌گوید که هر دو در زندان از بیماری رنج می‌برند.
آقایون محمدی ها خب دستگار دارید که هر دو به دلیل همون سختگیری‌هایی که علیهشون شد و محکومیت‌هایی که پیدا شد براشون و هرچند که پدرش البته به هر کجای عزت به نکیه نرسید، اینا در زندان تا اونجا که من اطلاع دارم راحت نیستن، هر روزن از بیماری رنج میبرند و من البته هفته گذشته سه‌شنبه هفته پیش که رفتم به دیدن آقای امیر انتظام چنین خبری به من نداد، ولی خب ایشونم اظهار کرد که حالشون مساعد نیست. حالا اگر چنین تصمیمی گرفته باشند بعید نیست، ولی من تا این دقیقه از این موضوع خبر ندارم.
آقای صفری، اکبر و منوچهر محمدی جزو دانشجویانی بودند با آقای احمد باطبی که سنگین ترین احکام براشون صادر شد، ولی خب تغییراتی در این احکام صورت گرفت. حالا اطلاع دارید که حکم نهایی برای این دو برادر چند سال زندان اعلام شده؟
والا من دقیق نمیدونم، اینا متاسفانه احکامی که برای اینا صادر میشه همینجور در تغییره، چه برای اون چه برای آقای احمد باطبی که خب من وکیل رسمی ایشون هستم و هفته پیشم با پدرشون صحبت کردم، اینا همینجور متغیره. نمیشه گفت مثلا مال خود همین احمد 10 سال بود، 15 سال بود اعدام شد، برگشت مرتبه 15 سال شد، حالا بعد گفتن 5 سال شد. پس چون متاسفانه دیدار با اینا یه خورده مشکل است و اجازه نمیدن و سختگیری میکنن و میگوین که چون محکومت قطعی دارن دیگه نیاز به دیدار با وکیل ندارن و از این حرفا، ما دقیق نمیدونیم، اینا پرونده سیاسی است دیگه، تابع سیاست روزه و قاضی هم احتمالاً با توجه به اوضاع احوال روز این میزان زندان بالا میبره پایین میاره. الان دقیق من نمیدونم اون دو تا به چه مدتی محکومه، ولی میدونم محکومیتشون قطعیه.
گفتید که با پدر آقای باطبی صحبت کردید، حالا آقای باطبی چطور هست؟
حالا آقای باطبی که من بیش از اون که از پدرشون باخبر باشم، از داخل زندان باخبرم، چون سه‌شنبه پیش آقای امیر انتظام رو در داخل زندان دیدم و اینا خب اصول اونجا هم دیگر رو میبینن. من به خصوص پرسیدم از حال احمد باطبی. آقای امیر انتظام خب به دلیل 22 سال در زندان بودن دیگه خیلی براش این مسائل عادی است، گفتش که افسردگی خیلی زیادی داده. احمد در حالی که گفت من تشویقش به ورزش میکنم، تشویقش به خوندن کتاب میکنم، ظاهرن مثل این گنجا میتونه از آلات موسیقی هم استفاده کنه، ولی خب به هر حال به دلیل یک ناروایی هایی که بهش شده افسرده است.
خود آقای امیر انتظام قرار بود که در بیمارستان بستری بشن و یه مدت هم آزاد شده بودن، چطور شد که دوباره به زندان ایشون منتقل شدن؟
والا واقعیت اینست که مشکلی ایشون از همه این مشکل ها مشکلتره در حقیقت. ایشون بله یه 2 ماه زندان بودن، بعد به دلیل اینکه بیماریشون ادامه داشت و دارد، ما به اصطلاح از ایشون خواستیم که در خارج از بیمارستان، چون هزینه بیمارستان برای ایشون خیلی سنگین بود، خودشون و ما اقدام کردیم که در خارج باشه. پزشک گواهی کرد بردیم به بیمارستان امام خمینی که مورد وسوق اون سازمان های نظام پزشکی و پزشکی قانونیه، اونجا تایید کردن، آوردیم پزشکی قانونی هم تایید کرد. با کمال تأسف و حیرت در دادگاه انقلاب با این نظر مخالفت شد و هرچه ما کوشش کردیم که آقا نظر پزشکی قانونی یک نظر رسمی و قانونیه، متاسفانه گوش نکردن و ایشون از تاریخ 28 مهر مجددن در زندان هستن و پریروزم که من دیدمشون حال مساعدی نداشتن و ما مجددن اقدام کردیم و ما وکلا یک نامه‌ای هم به آقای رئیس کل دادگاه نوشتیم که هنوز البته بهش ندادیم، برای که امید داریم که تا یکی دو روز دیگه موافقت بکنن، چون همش رو سردار میکنن. در حال حالیشون با توجه به نظریه پزشکی قانونی که باید بیرون باشه و در زندانه و در زندان هم امکانات معالجه ایشان نیست، حالشون مساعد نیست.
بله آقای سفری، برگردیم به مسئله دانشجویان زندانی. برادر آقای اکبر و منوچهر محمدی به ایسنا گفته که مسئولان زندان از برادرانش خواستند که تقاضای عفو کنند تا شاید به مناسبت 22 بهمن مورد عفو قرار بگیرند و آزاد بشند. می‌خواستم نظرتون رو بپرسم و آیا فکر می‌کنین چنین چیزی ممکن هست، چون قبلا هم صحبت عفو دانشجویان مطرح شده بود ولی خب اینطور نشد.
من در این زمینه چیزی که به طور کلی میتونم خدمتتون بگم اینه که در هفته های اخیر جد امور یک مقداری نرم و ملایم شده. به همین دلیلم موکل دیگر بنده آقای تبرزدی که وثیقه 500 هزار تومانی داشت با کفالت برادرش هفته گذشته آزاد شد و بنابراین این امکانات وجود داره. منتها بازم عرض میکنم که اینجا اصولا امور قضایی حاکم نیست، سیاست حاکمه. چه بسا سیاست ایجاب بکنه که کل اینا عفوشن بیان بیرون و چه بسا سیاست ایجاب بکنه که بقیه شنن بگیرن. هیچ قابل پیشبینی نیست. حالا اگر که اینها تقاضای عفو بکنن که من نمیدونم بکنن یا نه، چون من اون که برام قطعی و مسلمه در مورد خود امیر انتظامی که مطلقا تقاضای عفو نمیکنه و نخواهد کرد، بقیه ممکنه تقاضای عفو کنن و با توجه به جبر موجود چه بسا به خاطر 21 بهمن همشون آزاد کنن. چون این دست کمیسیون عفو است و بعدم مقام رهبری که موافقت کنه به همه اینا بیان بیرون.
محمد علی سفری و وضعیت برخی از زندانیان سیاسی ایران در گفتگویی با گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی. اما تا دقایقی دیگر به آغاز ساعت دوم برنامه‌های امروز می‌رسیم. تا شروع ساعت دوم برنامه‌ها به فریاد ترانه‌ای از لیلا فروهر گوش می‌کنیم.
رفتم از یاد زان شوری که بس خشک و تر افتاد، رفتم از یاد افسون از تو ای زمان، عشق و آرزو نفته ببار.
پیامی و کلامی مانده در گرون
سرنوشتی زندگی به من داد بحث سرنوشتی زندگی به من داد.